پاک و غمگنان کوچی. بعد تو گریه رفیقم، غم تو داد فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، 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 توی این شهر غریبم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. با درود به شما هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند، با یکی دیگر از برنامه‌های سرزمین من همراه شما ایم از این لحظه تا ساعت 14. آرزو می‌کنم که تا این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشتید و از این به بعد هم انشاءالله که لحظه های بسیار خوب و خوش در انتظارتون باشه. اجازه بفرمایید که نگاهی بندازیم به بخش های گوناگون این برنامه. در بخش کرونا بیماری قرن گفتگو می کنم با آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص عفونی، درباره رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با توجه به اینکه در فصل پاییز قرار داریم. در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با آقای سید محمد هاشمی تروجنی، استاد تاریخ معاصر، درباره نقش روحانیت در مشروطه و مبارزات هاشیخ عبدالله مازندرانی. در بخش آوان گفتگو می کنم با آقای عبدالرضا مجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر، درباره اهمیت اصفهان در بررسی هنر و معماری ایران. در بخش گفتگوی روز صحبت می کنم با آقای دکتر پور محمدی انبشی، استاد تاریخ، درباره انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت ایران در دوره صفویه. و در بخش امروز در تاریخ سرزمین من گفتگو می کنم با آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، درباره وقایع مهم این روز. اما برای حضور پررنگتر شما مخاطبان ارجمند پرسشی رو مطرح می کنم که می تونید از طریق راه‌های ارتباطی پاسخگو باشید. بفرمایید از آثار تاریخی اصفهان کدوم ها رو میشناسید؟ از این آثار به ما بگین. 220-485 و 220-588-20 برای صحبت در این باره با بیان شیواتون و برای ارسال پیامک به سامانه 30558. امیدوارم تا پایان این برنامه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اگر هم پرسشی در ذهنتون ایجاد میشه درباره هر موضوعی که اعلام کردم با حضور متخصصان و کارشناسان حتما مطرح بفرمایید، چه از طریق تلفن ها چه ارسال پیامک، بنده حتما مطرح میکنم. انشالله که پاسخ ها رو دریافت خواهید کرد. در ضمن درباره این برنامه اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید، شماره 162 و یا سامانه 30162. اما نخستین ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با آقای دکتر نصرالله پورمحمدی املشی، استاد تاریخ، که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما آقای دکتر، لطف فرمودید.
سلام علیکم، درود بر شما. درود بر شما، سلام عرض میشه به شنوندگان شما.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر. میدونیم که واقعا اصفهان از ابعاد مختلف دارای اهمیت، هم از لحاظ جغرافیایی و هم سیاسی. میخواستم حضرت عالی در این باره مطالبی رو بفرمایید که اگه پرسشی در ذهنم مطرح شد حتما خدمتون اعلام میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اصفهان از نظر در واقع مباحث مختلف مطرحه، ولی اون چیزی که اینجا بیشتر مورد توجهه میشه گفت بحثای مربوط به پایتختی اصفهانه که هم در دوره سلجوقیان مورد توجه بود و به ویژه در دوره صفویه. اهمیت اصفهان در دوره صفویه که مورد توجه قرار گرفت خب از چند بود. یکی این که در مرکز ایران بود، در سر راه به مناطق جنوب و بندرعباس قرار داشت. از طرف دیگر بر واقع پایتخت زمانی که در تبریز و قزوین بود مورد تهدید بود. حدودا سه بارم تبریز در واقع تصرف شد و یک بار تا ابخت سپاه عثمانی پیش اومد. لاجرم از نظر استراتژیک بهترین مکان برای این بحث پایتختی اصفهان بود. اصفهان یک ویژگی دیگری هم که داشت این بود که زمانی که شاه عباس در واقع به حکومت رسید تو قزوین اینا و تبریز قزلباش ها بودن، ولی در اصفهان تقریبا اکثریت جمعیت فارس زبان یا به اصطلاح اون روزگار تاجیک ها بودن. بنابراین از این منظر اصفهان به عنوان مرکز پایتخت ایران عصر صفوی انتخاب شد و در واقع به مرحله‌ای رسید که شکوه ایران خلاصه شد در شکوه اصفهان، به حدی که بعضا اصفهان رو در واقع به عنوان نصف جهان قلمداد کردن. من فقط از نظر حضور در واقع جمعیت های جهانی یا گروه های جهانی که اونجا بودن، یادمون باشه که در یکی از گذشت 12,000 فقط تاجر و سوداگر هندی در اصفهان بود. و به همین ترتیب در واقع گروه های فارگلت ها، از در واقع کشیشان، از سفیران کشورهای مختلف اروپایی، همه شون تو گزارش هاشون از جمعیت های مختلف تحت عنوان سفارت و تجارت و همچنین در واقع تبلیغات به اصفهان اومده بودن مورد توجه بوده.
بله.
اگر سوالی هست بازم من در خدمتم که در راستای ماموریت برنامه شما
عرض کنم. متشکرم آقای دکتر. حالا بعضی اعتقاد دارند که یکی از دلایل البته انتخاب اصفهان به عنوان پایتختی برای جلوگیری از سقوط پایتخت بود که قبلا فرمودی در جاهای دیگه بوده و متمرکز کردن نیروها، چون میدونیم که اصفهان واقعا یک چهارراهی بود، بسیار یک چهارراه که هم به غرب و شرق راه داشت هم به شمال و جنوب کشور. با این ایده موافقین شما؟
بله، دقیقا با همین در واقع هدف شاه عباس اصفهان رو انتخاب کرد. البته یک بخش از قابلیت های اصفهان در جغرافیای اصفهانه، بخش دیگر در واقع در جغرافیای انسانی اصفهان بود که من اشاره کردم. و در واقع اون تهدیدهایی که پایتخت ایران هم تجربه‌ای که در روند تاریخ از سقوط تیزفون داشتن و هم تهدیدی که در واقع امپراتوری عثمانی تبریز رو کرد و حتی تا حدوداً 40-50 کیلومتریه قزوین جلو اومد. و از اون طرف هم شاه عباس زمانی که در هرات دوره شاه سالاریشون میگذرون میدونید تا اومدن به خود قزوین دو بار به پادشاهی انتخاب شد، یعنی تاجگذاری کردن این سران قزل باش. خب شاهباز این تدبیر رو اندیشید که در جایی از نظر جغرافیا و هم جغرافیای انسانی گروه در بین گروه هاش باشه که این تمرکز و قدرت در حکومت مرکزی باشه، نه در تقایف و گروه هایی که فهمنه. از آسیای تغییر اومده بودن و الان باید مدیریت می شدن تحت لوای حکومت مرکزی. دیگه دوران طریقت گذشته بود، بحث سیاست بود، سیاست اون در واقع تفرقه و تا آرا و افکار رو تاب نمیاره و خود به خود دنبال تمرکز و قدرته که بتونه مدیریتش اعلام کنه. و از این منظر اصفهان این توانایی رو و این در واقع صلاحیت رو داشت، بنابراین پایتخت به اصفهان. ضمن این که اصفهان بخش دیگر اهمیتش در این دوره به جای این که مثلا بگیم مرکز حکومت، مرکز اقتصادی تجاری خاورمیانه میشه ازش یاد کرد، چون تمام کالایی که از آسیای میانه میومد به جای این که به سمت عثمانی بره حالا به سمت اصفهان میاد، اونایی که راه خشکی بود و از اصفهان داره میره به سمت بندرعباس. و این راه درسته که قبلا وجود داشت، اما در این دوره در واقع اهمیت مضاعفی یافت.
بسیار ممنونم آقای دکتر پور محمدی، خیلی لطف کردید با شما، بزرگوار. خدا حافظ.
ممنونم، قربون شما. خدا حافظ.
اصفهان یا سپاهان قدیم، شهری کهن و تاریخی و بزرگ در ایران مرکزی کنار زاینده رود در 420 گزی ری قرار دارد. بنای آن را در داستانها به کیکاووس نسبت دادند. احتمالاً در روزگار باستان اصفهان جزو کشور انشان و در دوره هخامنشیان محل قصرهای ییلاقی شاهان بوده و در دوره ساسانی جی نام گرفت و مقارن ظهور اسلام شهر متشکل از دو بخش جی و یهودیه بود. متنی رو که شنیدید بخشی از سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی درباره اصفهان است. با ما همراه باشید تا به تاریخ این شهر نگاهی بیندازیم.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
تاریخ اصفهان همچون بسیاری از شهرهای دیگر ایران عرصه تاخت و تاز اقوام مختلف است. گروهی آن را آباد کردند و گروهی ویران. اصفهان بارها تا مرز نابودی و ویرانی کامل پیش رفت و بار دیگر به همت مردم آن دیار از نو ساخته شد. بلازری که یکی از وقایع نگاران معروف است می نویسد اصفهان در زمان خلافت عمر به تصرف مسلمین درآمد و به خاطر عظمت و وضع ویژه‌ای که داشت در دوران خلافت دیگر خلفا نیز از موقعیت بالایی برخوردار بود. اصفهان در دوران خلافت امویان و عباسیان روزگار خوشی نداشت. در دوران خلافت الواثق بالله کردها آن را تصرف کردند. یعقوب لیث صفاری هم برای مدتی حاکم اصفهان بود. در اوایل قرن چهارم هجری اصفهان تحت فرمان حکومت دیلمیان قرار گرفت و پس از آن آل بویه در این دیار حکمرانی کردند. در اوایل قرن پنجم هجری قمری اصفهان به تصرف ترکان غزنوی درآمد و یکی از حاکمان این سلسله در سال 420 به نام خاندان غزنوی در اصفهان خطبه خواند. در سال 425 ابوسهل همدونی سردار سپاه خراسان با نبردی سخت اصفهان را به تصرف خودش درآورد. در همان سال بود که ابن سینا، طبیب، حکیم و دانشمند شهیر ایرانی در اصفهان چشم از جهان فرو بست. در 442 ترکان سلجوقی پس از جنگی سخت با غزنویان اصفهان را تحت سلطه خود درآوردند. چند سال بعد آتش اسماعیلیه گریبانگیر مردم اصفهان شد و گروه گروه مردم این دیار به خاطر پیروی از باطنیان جان خود را از دست دادند.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید و بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
با به قدرت رسیدن سلجوقیان شهرهای بسیاری از ایران آباد شد و توسعه یافت. یکی از شهرهای آباد این روزگار شهر اصفهان است که در دوره ملکشاه سلجوقی نیز به عنوان پایتخت انتخاب شد. اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مطبوعش در این عهد اعتبار فراوان پیدا کرد و در آنجا آثار و بناهای ارزشمندی ساخته شد. یکی از مهمترین آثار سلجوقیان در اصفهان مسجد جامع این شهر است که همچنان بخشی از معماری عهد سلجوقی در گنبد خواجه نظام الملک در ضلع جنوبی و گنبد تاج الملک در ضلع شمالی مسجد قابل مشاهده است. مسجد جامع اصفهان بنا به نوشته های مورخان در سال 515 هجری از سوی اسماعیلیان دچار حریق شد و در این آتش سوزی بخش مهمی از مسجد از جمله کتابخانه آن در آتش سوخت. بعد از این حریق مجدداً بخش‌هایی از مسجد تجدید بنا شد و در دوره ایلخانیان و صفویه نیز بخش‌های دیگری بدان افسوده شد. از دیگر یادگارهای باقی مانده از عهد سلجوقی در اصفهان میتوان به مسجد جامع گز، سین، مسجد علی علیه السلام و مسجد گبری اشاره کرد.
اصفهان زیبا شهر آسمونی، ای که در تو جاری روح مهربونی، بسته در نگاهت خوابی از نگاره. اصفهان زیبا شهر پر ستاره، یه جهان یه اصفهان، اصفهان نصف جهان، اصفهان نصف جهان.
سرزمین من.
بله، و فکر میکنم زوده که ما اصفهان زیبا رو ترک بکنیم، بنابراین در اصفهان میمونیم. در بخش بعدی یعنی آوان هم گفتگو میکنم با جناب عبدالرضا مجدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر، درباره اهمیت اصفهان در بررسی هنر و معماری ایران. سلام و درود بر شما جناب مجدی، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. درود بر شما جناب امامپور و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. حالا از اصفهان هر چه بگید زیباست، بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب من شما اشاره کردین و دوستان به دوره سلجوقی، من یاد این افتادم که بعضی از آثار مسجد جامع اصفهان، چون یک موزه است مسجد جامع اصفهان، بخش قدیمی اصفهان، نه مسجد امام، مسجد شان این سمت، یعنی سمت میدان کهنه، در واقع سبز میدان قدیم،
سبز میدان.
اونجا وقتی شما وارد میشید، یعنی یک حالت احترام و یک حالت میشه بگیم که آرامش خاصی داره و این آثاری که اضافه شده و اون شبستان‌های ویژه‌ای که اونجا هست، حتی شما میبینید که زمانی که افغان‌ها حمله میکنن به اصفهان، یعنی محمود و اشرف، اینا از خودشون آثار به جا گذاشتن اونجا. میتونید آثار اینها رو مشاهده کنید. بنابراین اینجور نبود که همیشه حالا اونجا تخریب بشه و به هر صورت هر گاه در مساجد ویژه تخریب شده، بازسازی ها بلافاصله در یک زمان کوتاهی نسبتاً، مگر حالا در زمانهایی که یک فجایعی اتفاق افتاده باشه که سکون خیلی زیاد شده باشه و کسی نباشه که بخواد اینو بازسازی بکنه. و خب این ویژگی اصفهان که زاینده رود، این زایندگی رو با خودش همیشه همراه داشته. حتی در بعضی از اطراف اصفهان، در واقع در خومی اصفهان خارج بشین، اخیرا میگیرن که میگم این چند سال اخیر باستان شناسان آثار 1003 رو در اونجا پیدا کردن، عصر مفرق رو، و ما رو به میشه بگیم که پیوند میده با اون یافته هایی که در سیادت کاشان هستش. یعنی اینطور نبوده که نباشه این آثار، حتی در تپه اشرف هم که میدونید به صورت مستمر وقتی که باستان شناسان اونجا کار کردن در فصل های مختلف متوجه شدن که هسته اولیه و باستانی و شاید به اصطلاح اونچه که به صورت اسطوره‌ای منسوب شده به پادشاهان اساطیری در همین منطقه است، یعنی در قلب اولیه و کهن‌تر شهر اصفهان هم تحت اشرف بوده، در منطقه جی قدیم. و حالا چون می‌دونید محلات قدیم اصفهان جی و جوواره و از حضور شما ناجنون و این اسما این شکلی بود، اسما خود این اسما قدیمی هستش و این نشون میده که در واقع این سپاهان یا اصفهانی که حالا نام دوره ساسانی رو بر خودش ظاهرا داره قدمتش بیش از این بوده، چون قبلا کسی نمیدونست که اینجا هزاره مثلا پنجم چهارم قبل از میلاد. ببینید که تپه اشرف حدوداً 7000 سال تاریخ رو اونجا تاریخ که منظورم که مکتوب نیستش، آثار ملموس منظورم، چون میدونید که وقتی میگیم تاریخ منظور نوشتاره، نوشتار و خطی میخی که حدود 4-5000 سال سابقه داره در ایران. بله، ولی در دوره اسلامی خب ما آثار متعددی داریم در اصفهان از دوره‌های مختلف، من جمله آنچه که میدان جدید اصفهان حساب میشه در دوره صفوی ساخته میشه نسبت میدون کنه که این خودش باز آثار داشته، یعنی اگر نگاه بکنید میبینید که اونجا هم بدون آثار نبوده، باغهایی وجود داشته در اونجا، بناهای دیوانی وجود داشته متعلق به دوره‌های قبل از صفوی،
کاملا درست،
و اینا هی بازسازی شده، تغییر پیدا کرده و بر صورت یک شکلی رو ایجاد کرده که وقتی مستشرقین میان به ایران در اون دوره اینو الگوی ساخت بعضی از بناهای معظم خودشون در اروپا قرار میدن.
بله بله. چرا مجدی، شاید خیلی ها این بیشتر آثار رو شاید نتیجه حضور مثلا صفویه میدونن، در صورتی که فرمودید
که
بله بسیار ممکنه اونجا به هر حال آثاری یا ترمیم شده یا ایجاد شده، مثلا در یک نگاه کلی واقعا هر کسی میاد به نقش جهان یک آمیخته ای از هنر صنعت رو میبینه، اقتصاد رو میبینه،
بله.
اصلا فضای عرفان و مذهب رو کاملا حس میکنه در اونجا.
دقیقاً. و اینکه صفوی چه کرد، صفوی یک کار مهمی که انجام داد اینه که اولا این سمت رودخانه رو با اون سمت با توجه به اسکان ارامنه، زمانی که این ارامنه در ایران در واقع اسکان داده میشن در سمت جنوبی اصفهان، یعنی سمت در واقع میتونیم بگیم کوسوفر، نگاه بکنید خیابون حکیم نظامی اون بخش که نظر و اینا، اونجا وقتی که این اتفاق میفته خب این یک گسترشی به شهر در واقع اضافه میشه، این گستردگی فراهم میشه، به اضافه اینکه خیابان‌های اساسی اون چهارباغی که ساخته میشه، ببینید در واقع میشه بگیم اینجور تجسم کنید که در چهارباغ بالا در زمان شاه عباس اونجا حتی یک قهوه‌خانه‌ای بوده که قهوه‌خانه بابا شمس، اسم داره، مشخصات داره، تاریخ داره که تقریبا میشه که بخوام بهتون آدرس بدم هتل جهان امروزی کجاست، نزدیک چهارراه در واقع سر آمادگاه، تقریبا همون بخش ها یک کمی بالاتر، یعنی حتی این خیابون میتونیم بگیم که به این راحتی تاریخ داشته و جا به جاش مشخصه.
جناب مجدی، من فکر کنم اگه بخوایم درباره اصفهان صحبت کنیم به قول خود اصفهانی عزیز که نصف جهانه، باید راجع به نصف جهان صحبت کنیم. بله که زمان بله. این اجازه رو نمیده. خیلی لطف فرمودید، بسیار ممنونم، با شما خداحافظی. خدا نگهدار.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان این شهر جان تازه گرفت و کم کم به یکی از زیباترین شهرهای جهان آن روز تبدیل شد. کارهای عمرانی و خدمات اجتماعی به سرعت در این شهر آغاز شد. مساجد، باغ‌ها، عمارت‌ها و پل‌ها ساخته شدند. جوی‌های متعدد آب زاینده رود را در شهر جاری کردند و بار دیگر نیروی حیاتی شهر به جای آنکه برای جنگ و دفاع استفاده شود در جهت آبادانی به جریان افتاد. از آن پس نام اصفهان با نام شاه عباس عجین شد و مردم اصفهان با احترام از شاه عباس یاد کردند.
افتخار همه آفاقی یا منظور منی، تو منظور منی،
امیدوارم روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و شیرینی های زندگی کام جانتون رو پر حلاوت بکنه. ما در این لحظه استفاده میکنیم از توضیحات آقای آرش نورآقایی، روزنامه نگار و کارشناس میراث فرهنگی. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. شاید بسیاری از ما نمیدونیم که تاریخ شهر اصفهان به پیش از آغاز دوران اسلامی برمیگرده. در واقع روزگاری بوده که اصفهان یکی از ایالت‌های انشان یا انزان محسوب می‌شد و در قلمرو امپراتوری ایلامی‌ها قرار داشت. اما امروزه همه می‌دونیم که عصر شکوفایی اصفهان به زمان صفویه مربوطه، ولی با این حال در دوران زیاریان و دیلمیان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و مغولان و تیموریان هم وقایع مهمی در این شهر اتفاق افتاده. اگر بخوایم بیشتر در مورد اصفهان صحبت بکنیم، باید عرض کنم که در سال 906 هجری اسماعیل صفوی از اختلاف بین سران خاندان آقویونلو نهایت استفاده را کرد و پس از تصرف اصفهان و مناطق مرکزی رهسپار جنگ با حاکم گرجستان شد و پس از فتح اون نبرد قفقاز و باکو رو به حوزه حکومتی خودش ضمیمه کرد. بعدش رو به آذربایجان آورد و تبرید رو پایتخت خودش کرد. آیین تشیع رو مذهب رسمی ایران اعلام کرد و رسما به عنوان شاه اسماعیل مؤسس سلسله صفوی تاجگذاری کرد. اگر بخوایم از دوران طلایی اصفهان صحبت بکنیم، باید به حدود 100 سال بعدتر، یعنی در حدود سال 1000 هجری، زمانی که شاه عباس اول ملقب به شاه عباس کبیر پایتختش رو از قزوین به اصفهان انتقال داد، پیش بریم یا جلو بریم. نقش این پادشاه در رونق و اهمیت مجدد اصفهان کاملا انکارناپذیره و طی 42 سال حکومت خودش عمران و آبادی رو به اصفهان هدیه میکنه. این اصفهانی که امروزه از زیباییش نام بردیم، از زیباییش گفتیم، به خاطر جاذبه‌های کم‌نظیری که در این شهر وجود داره، قرارداد خواهرخواندگی با 10 شهر زیبای دنیا داره.
بله.
در واقع شهر شیان در چین، شهر کوالالامپور در مالزی، فلورانس در ایتالیا، سن پترزبورگ در روسیه، یاش در رومانی، بارسلونا در اسپانیا، ایروان در ارمنستان، هاوانا در کوبا، فرایبورگ در آلمان و شهر کویت در کشور کویت جز 10 خواهرخوانده شهر اصفهان محسوب میشن و همه میدونیم که مشاهیر بسیار زیادی در رابطه با اصفهان جملات بسیار نقل و زیبایی رو گفتن. آندره مارو، نویسنده و سیاستمدار فرانسوی در قرن 20 میلادی، میگه که چه کسی میتونه ادعا کنه زیباترین شهر دنیا رو دیده در حالی که هنوز اصفهان رو ندیده.
مثلا.
یا آقای جان تیلور، رمان نویس و شاعر قرن 21 میلادی، میگه که هرگاه در میانه میدان نقش جهان میایستم، این حس ناخودآگاه بر من غلبه میکنه که بر فراز بام کل جهان هستی پای نهادم. جناب آقای توماس هربرت، سیاح انگلیسی که در قرن 17 میلادی به ایران میاد، میگه به هر کجا باقی برای تفریح و استراحت وجود دارد، شهری اینچنین زنده در سراسر آسیا ندیدم که اینقدر سرسبز بوده و یادآور بهشتی دیگر باشد. بذارین یه جمله از ناصر خسرو قبادیانی بگم، شاعر، عارف و ادیب قرن 5 هجری قمری خودمون. میگه اصفهان شهری است که بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد، هر کجا که 10 گز چاه فرو برند آبی سرد و خوش بیرون آید. شهر دیواری حسین و بلند دارد، دروازه ها و جنگاه ها داشته و بر همه باروها و کنگره ساخته. در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع فراوانند و مسجد جامع زیبا و بزرگی در میانه آن است. من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر، جامع‌تر و آبان‌تر از اصفهان ندیدم.
میپرد مرغ دلم تا دل نقش جهان، مسجد و بازار و کاخ شور و شغل بی امان، از گل و شعر و سرود میشود رویای من، آبی زاینده رود
سرزمین من.
و شما دوستان همچنان شنونده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ و در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص عفونی در بخش کرونا بیماری قرن. با ایشون قراره که درباره رعایت شیوه نامه های بهداشتی صحبت بکنیم، به ویژه در فصل پاییز. آقای دکتر میرزایی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
جناب قوامپور عزیز سلام، وقتتون بخیر. از سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر میرزایی.